تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ،
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام به شما. با برنامه زلال تاریخ از این شبکه دینی در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. همچون برنامه های گذشته مفتخریم که در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و محقق و پژوهشگر تاریخ اسلام باشیم. جناب دکتر جباری، سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزو میکنم همواره موفق و پیروز و سربلند باشن. خدا رو شاکر بر این توفیق هستم که مجددن خدمت عزیزان رسیدیم. انشاءالله بتوانیم ادامه مباحث مربوطه به تاریخ و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله رو تقدیم کنیم.
انشاءالله. پیش از اینکه برنامه رو پی بگیریم و در واقع آغاز بکنیم، جا داره تشکری هم بکنم از همکار ارجمندم جناب آقای سید روح الله پرهیزکاری که در برنامه‌های گذشته به عنوان مجری کارشناس در این برنامه حضور داشتند و انشالله از این برنامه این بنده کمتنی سید محمد مهدی روکین در خدمت شما هستم و انشالله که ما رو همراهی بفرمایید. همچون برنامه‌های گذشته برنامه خودمون رو با صلواتی بر حضرت محمد و آل محمد آغاز می‌کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و ادامه بررسی تاریخ صدر اسلام، دوران حیات نورانی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خلاصه از اون چی که در برنامه گذشته تقدیم شما شنوندگان عزیز شد عرض میکنم و بعد ادامه مبحث رو با جناب استاد جباری پی خواهیم گرفت. یکی از نکاتی که مطرح شد این بود که اینکه گفته میشه حجت الوداع یا حجت البلاغ نخستین حج پیامبر بوده، این درست نیست، بلکه این نخستین حج پیامبر بعد از هجرت بوده. همچنان که بعضی از گزارش‌ها تصریح میکنند که حضرت 20 حج پیش از هجرت خودشون انجام داده بودند. این حج امری الهی بود و به همین سبب مقدماتی خاص هم داشت که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فراهم کردند و از جمله به هر حال این اقداماتی که انجام شد در این حج اعلام ولایت و خلافت و جانشینی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام بود. یک نکته مهم این که همراهان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به سبب اینکه پیش از این به حج مشرف نشده بودند، بسیاری از مطالب رو از اون حضرت یاد گرفتن در این سفر، از جمله کیفیت حج قران و سایر مطالب و همچنین اینکه در این سفر زنان زیادی از جمله همسران پیامبر خدا همراه اون حضرت بودند. پیامبر محرم شدند تا به منطقه بیداء رسیدند. جناب استاد جباری در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اشاره خوبی فرمودید به پیشینه بحث و بحث بسیار مهم حجت الوداع در مجموعه حوادث دوره حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و در حقیقت این رخدادی که در ماه‌های آخر حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام گرفت، در ماه ذی‌القعده و ذی‌الحجه سال 10 هجری که چیزی حدود 2-3 ماه بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله به دیار باقی شتافتند.
بله.
و بنابراین بحث حجت الوداع هم به لحاظ اینکه مشتمل بود بر انجام یکی از فرائض بسیار مهم دینی و اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله عملاً بنا بود این رو به امت بیاموزند، از این جهت اهمیت داشت و اهمیت مضاعفش از باب این بود که این حج مقدمه ای شد برای بحث امامت و خلافت و معرفی جانشین، که خب اگر موانع وجود نداشت رسول خدا صلی الله علیه و آله این کار رو در خلال همین اعمال انجام می دادند. چه در مکه یا در عرفات یا در منا، رسول خدا صلی الله علیه و آله ضمن خطبه هایی که ایراد کردند که حالا انشاءالله اشاره خواهیم کرد، طبیعتا اونجا میتونستند بحث ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو بر امت ابلاغ بکنند، اما مبانعی وجود داشت و کارشکنی هایی صورت میگرفت و این کاملا محسوس بود و منافقینی که حضور داشتند در این جمع حج گذاران اینها مترصد
بودن، متوجه شدن که پیغمبر میخوان همچین کاری انجام بدن.
بله بله، و شواهد دال بر این معنا هست، اینها متوجه بودن پیامبر اکرم قصد چنین کار رو داره و لذا مترصد بودن که رسول خدا صلی الله علیه و آله اگر تصریح به این مسئله بکنه اینا به هر حال یک حرکتی رو محقق بکنن، حالا این حرکت اعتراض باشه به پیامبر اکرم یا سر و صدا باشد به نحوی که سخن به دیگران نرسه و فضا ملتهب بشه، چون که این که عرض میکنم سر و صدا شد از بعضی از شواهد پیداست، مثل اون روایت جابر ابن سموره درباره ائمه اثنا عشر که در اونجا اون میگه که وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که بعد از من 12 امام میان، میگه سر صدا شد من متوجه نشدم بعدش پیامبر چی گفت، که وقتی که پرسیدم گفتند که فرمود کلهم من قریش، که البته حالا اینجا بحثی هست که ما معتقدیم پیامبر فرموده کلهم من بنی هاشم، من تا برداشتن این رو تبدیل به قریش کردن، البته به هر حال خود اینها شواهدی است که نشون میده. و اینکه پیامبر اکرم خوف داشت، این خوف رو اظهار کرده، تصریح کرده به جبرئیل مثلا فرموده پیامبر اکرم، همین ها نشون میده که پیامبر هم خودشون میدیدن فضای مناسبی نیست در خلال اعمال بخواهن اون کار رو انجام بدن.
پس میشه گفت که، یعنی در واقع اینطور میشه گفت که این مأموریت ابلاغ شده بوده به حضرت، اما شرایط رو حضرت مساعد نمیدیدن که بخواهن این مأموریت رو انجام بدن.
بله، و به صورت وحی بیانی یا وحی غیر قرآنی جبرئیل به رسول خدا صلی الله علیه و آله این رو القا کرده بود و منتها عرض کردم پیامبر اکرم هی تأخیر مینداخت از این در این مواقفی که درش حضور داشت، که حالا عرض خواهیم کرد محتوای خطبه های پیامبر هم میرسونه. پیامبر اکرم در حد حدیث ثقلین رو بیان میکنه، در چند موقف بیان میکنه، اما بیش از اون بخواد با صراحت علی رو بردار دستش رو بلند بکنه و اون خطبه مفصلی که در عرض کنم که قدیر خواندن، این رو موقعیتش در اونجا فراهم نبود. عرض کردیم حال به هر حال یک چنین حرکتی در ماه ذوالقعده انجام گرفت و تاریخش رو طبعا در برنامه قبل اشاره کردیم. در اواخر ماه ذوالقعده حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله از مدینه آغاز شد. گفتن 4 روز مانده از ذوالقعده، بعضی 5 روز، اون معروف 4 روز. میشه گفت 25 و 26 ذوالقعده سال 10 رسول خدا صلی الله علیه و آله حرکت کردن برای حج و معروفه که 4 ذوالحجه رسیدن به مکه، یعنی 8 روز تقریبا طول سفر حضرت بوده. و مقدماتی رو اشاره کردم، حضرت عالی هم اشاره فرمودید تا بحث ذوالحلیفه و حوادثی که در اونجا رخ داد، بحث محرم شدن خود رسول خدا صلی الله علیه و آله در 2 قطعه احرامی که گفتن از کرباس یمنی بود، این در منابع برخی از روایات ما آمده مثل فروع کافی و همینطور در برخی از منابع دیگر، که با کرباسی که کرباس یمنی بود پیامبر اکرم محرم شد، به مردم هم دستور احرام دادن، اونهایی هم که 2 قطعه لباس احرام آماده نداشتن فرمودن یک ازار، یک حالا لنگی به کمر ببندن و با امامشون اون رو ردا قرار بدن، بر روی دوششون بندازن و به این شکل با 2 قطعه پارچه محرم بشن. و بحث تلبیه رو هم اشاره فرمودید که رسول خدا صلی الله علیه و آله تلقین کردن به مردم تلبیه صحیح رو، که این توضیح رو عزیزان شنونده مستحضر هستند که تلبیه لبیکی که باید محتواش کاملا توحیدی باشد، این رو در دوره جاهلیت قریش تبدیل کرده بودن به لبیک شرکالود، اما پیامبر اکرم لبیک صحیح رو به اینها تلقین کردن، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک، که عرض کردیم که مشرکان در دوره جاهلیت به دنبال این صیغه لبیکی که عرض شد تتمه اضافه میکردن که الا شریکن هو لک تملک هو و ما ملک، که این گفته شد که از رسوم شرکالود دوره جاهلیت بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. توضیح تکمیلی حضرت عالی بود درباره در واقع مقدمات حج آخر پیامبر که در سال 10 هجری برگزار شد. فرصتی بگیریم و باز می‌گردیم ان شاءالله با ادامه بحث در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود.
هزاران آفرین بر جان پاکش، چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش.
بسیار خوب، ممنونیم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زلال تاریخ. اگر که به تاریخ صدر اسلام علاقه مندید دعوت میکنم که همچنان با برنامه ما همراه باشید. رسیدیم به حجت الوداع، حج بسیار مهمی که در صدر اسلام برپا شد و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به این حج مشرف شدند و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اتفاق جمع زیادی از یارانشون به این حج رفتند و اتفاقاتی که حالا در ادامه درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم. پیامبر محرم شدند، تلبیه رو هم به یارانشون یاد دادند و در ادامه چه اتفاقی افتاد؟
بله، همونطور که عرض کردم این حج در حقیقت به نوعی میتوان ازش تعبیر کرد یک کارگاه آموزشی حج بود در واقع. یعنی مسلمان ها عملا نگاه میکردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله چگونه عمل میکند تا اینها هم به همون شکل عمل کنند، و کاملا نگاهشون به رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. البته اینجا خوب این نکته رو اشاره بکنم، عموم مسلمان ها مخلصین مسلمانان واقعی این رو عرض میکنم از باب نکته که رو بعدن خواهیم گفت. وقتی به مکه رسیدیم در اونجا کسانی با رسول خدا مخالفت میکنن در همین اعمال، حالا عرض خواهم کرد که اون خب طبیعتاً باید حسابشون جدا کرد.
بله،
اما عموم مسلمان ها غالبشون طبیعت نگاهشون به رسول خداست که چگونه عمل میکنه. یه نکته مهمی که باید بهش اشاره کرد اینکه نوع حج رسول خدا چگونه بود، نوع حج مسلمان ها چگونه بود. این رو اشاره قبلا شده، اینجا فقط تأکید و تکرار میکنم. نیت حجی که مسلمان ها همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله داشتند و در ذوالحلیفه به اون محرم شدند، قصد مطلق حج بود. نوع حج رو مشخص نکردند. یا مثلا اینکه امروز کسانی که از میقات حرکت میکنن، مثلا از ذوالحلیفه یا مسجد شجره حرکت میکنن برای حج، محرم میشن به احرام و عمره تمتع. اما اونجا ندارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله اینو فرموده باشد، یعنی تشریعش مال بعد از این هست، یعنی ابلاغ حداقل توسط پیامبر. مسلمان ها محرم شدن به مطلق حج و خب بعضی از اونها با خودشون قربانی مثل پیامبر اکرم آورده بودن، اما اکثر مسلمان ها قربانی همراه خودشون حمل نکردن، اما خود رسول خدا صلی الله علیه و آله قربانی همراه خودشون آوردن و مشخص هم کردن قربانی ها رو، چون که در مباحث فقهی حج میگن اشعار و تقلید و اینها، یعنی علامت گذاری برای این قربانی ها انجام گرفت.
بله.
تعداد قربانی های پیامبر 60 و چند قربانی، گاهی 63 تا یا 66 تا گفتن، که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مخلع عرض کرد که اون حضرت هم 30 خورده قربانی، که مجموع قربانی های پیامبر امیرالمؤمنین 100 قربانی میشد. حالا بعد عرض میکنیم. خب حج پیامبر اکرم با این توصیف حج قران بود. قران یعنی همراه، آوردن قربانی. این حج هم خب شرایطی داره، مال کسانی است که در یک فاصله مشخصی تا مکه زندگی میکنن، حدود 48 میل مثلا معمولا گفتن که اگر فاصله زیستگاه اون افراد تا مکه باشه به حج قران اینها محرم میشن. برای رسول خدا صلی الله علیه و آله که در مدینه بودن به امر الهی، اون حضرت هم محرم به حج قران شدن. اما مسلمان ها خب اکثرشون قربانی همراه نداشتن، طبیعتا حجشون میشه حج تمتع، و این اولین بار هم بود که حج تمتع داشت تشریع میشد در حقیقت، توسط پیامبر ابلاغ شد و این امری بود که در مکه پیامبر اکرم به اینها با صراحت گفتن و تبیین کردن مسئله رو، و بنابراین به این شکل پیامبر اکرم منازل رو طی کردن و همراه مسلمان ها لبیک رو می گفتن. سیر منازل در کتب تاریخی آمده که حالا نیازی هم نیست اینجا ما به تفصیل بیان بکنیم. گفتن پیامبر اکرم مثلا شب یک شمه در کدوم منزل فرود آمدن، مثلا منزلگاه ملل، گفتن در اونجا شب رو به صبح آوردن، صبح مثلا رسیدن به شرف و سیاله، بعد اومدن بعد از نماز مغرب عشا حضرت عرض میکنن که در اونجا صرف شام کردن، از اونجا به سمت عرق و ذبیه حرکت کردن، همطور جز به جز این منازل رو گفتن و این نشانگر دقت کسانی است که صحنه رو دیدن و تلاش کردن که به صورت دقیق رفتار پیامبر رو ثبت بکنن. و پیامبر اکرم همطور در منازل عبور میکردن، از منطقه بدر دارد که گذشتن به منطقه منصرف رسیدن و رسیدن به نزدیکی جحفه. جحفه خب میدن حدود 180 و چند کیلومتر در بخش شمالی مکه است، منطقه الاصابه در قبل از جحفه. نماز صبح اونجا پیامبر صلی الله علیه به جا آوردن. یک جریان اینجا نقل کردن که خب قابل تأمله، اون اینکه ابوبکر که خب در این سفر همراه پیامبر بود، شتر خودش رو که بار و بانشم برای اون شتر بود به غلامش سپرده بود که به هر حال اون رو حمل بکنه، و غلام ابوبکر در یک جای در اون منزل که به هر حال همه استراحت کردن، او هم به خواب رفت و مشغول استراحت شد و شتر ابوبکر برخاست و در حال که افسارش رو به دنبال خودش میکشید حرکت کرد و ناپدید شد و غلام بیدار شد و به هر حال تصورش این بود که شتر در همون مسیر کاروان حرکت کرد و همراه کاروان، در حالی که شتر مسیر دیگری رفته بود. این غلام به دنبال کاروان راه افتاد و از افراد درباره شتر پرسجو میکرد، اما کسی خبر از این مسئله نداشت. در یک منزلگاه دیگری وقتی که فرود آمدن، ابوبکر سوال کرد درباره شترش و غلام خبر داد از اینکه شتر رو گم کردم. گفته شده که در اینجا ابوبکر برخاست و شروع کرد به ضرب و شتم این غلام و فریاد میزد که چطور تو از یک شتر هم نمیتونی محافظت بکنی و اون رو گم کردی. خب این در محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله این رفتاری رو خب به منابع تاریخی گزارش کردن که رفتار نادرست بود مقابل پیامبر اکرم، او رو بر یک برها رفتاری که تعمدی هم نبود این خوابش برده و برها شتر به نحوی رفته. و اینجا دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله او رو نهیش کردند و به هر حال تذکر دادن به این که اون چه که به هر حال از این غلام صادر شده از روی تعمد نبوده، و چیزی نگذشت که شطور اتفاقا پیدا شد. صفوان ابن معطل نامی که یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه بود، و ظاهرا آقای صفوان ابن معطل در برخی از این سفرها و غزوات پیامبر یه مقدار مأموریت داشت عقبتر از سپاه و نیروها حرکت بکنه تا اگر کسی در راه مونده، شیء افتاده اینها یا شطوری چیزی گم شده، اینها رو همراه بیاره. و گفتن که او از راه رسید در حالی که شطور ابوبکر رو همراه خودش داشت می آورد و آورد و جلوی اقامتگاه پیامبر صلی الله علیه و آله این شطور رو خواباند و تحویل ابوبکر داد.
خیال ابوبکر رو راحت کرد به عبارتی. خیلی خوب، ممنونیم از شما جناب استاد جباری. از شما عزیزان شنونده هم دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید، همراه با کاروان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. ما هم با پای دل داریم میریم به زیارت خانه خدا انشالله که شما هم با ما همراهی بفرمایید.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک.
خدا روزی همه ما و شما بکنه. مکررن هر سال انشالله مشرف بشیم به زیارت خانه خدا در موسم حج تمتع و از نزدیک پا بگذاریم جای پای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ببینیم آنچه را که پیامبر خدا در این سفر نورانی دیدند. روزی همه ما باشه انشاءالله. و از همه عزیزانی هم که امسال عازم این سفر نورانی هستند التماس و دعا دارم انشاءالله در اونجا همه عزیزانی رو که در برنامه زلال تاریخ دارن فعالیت میکنند و این برنامه رو تقدیم شما میکنن از یاد نبرید. خب همراه کاروان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و داریم میریم به سمت مکه مکرمه و جناب استاد جباری در این سفر راهنما و دلیل ما هستند، برامون توضیح میدن که چه اتفاقاتی افتاد.
خواهش میکنم. انشالله دعای شما مستجاب بشه و این سفر نوران نصیب همه ما و شنوندگان عزیز بشه انشالله. یک نکته تکمیلی درباره این گزارشی که اشاره کردم در بخش قبل عرض میکنم که گویا وقتی که شتر ابوبکر در اینجا گم شد، بعضی از اساسیه پیامبرم ظاهرم بر روی اون شتر بود بنابر این گزارش. لذا شایع شد که شتر پیامبر گم شده. میخوام میزان علاقه برخی از اصحاب پیامبر رو عرض بکنم که اینجا دارد که این شایع که شد سعد ابن عباده خزرجی، خب معروف دیگه، رئیس خزرج بود و شخصیت محترمی بود و به اتفاقا همین بود که بعد از رحلت پیامبر مغضوب جریان خلافت واقع شد. این به همراه پسرش قیس ابن سعد ابن عباده هم که خب معروف زمان امیرالمؤمنین و زمان امام حسن خب رفتارهای خوبی داشت، اینها وقتی این رو شنیدن یک ناقه رو همراه با اسباب اساسی کامل آوردن محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و مقابل اقامتگاه پیامبر ناقه رو نشوندن و سعد گفت که یا رسول الله مطلع شدیم شتری که زاد و توشه شما رو اون بوده این گم شده، لذا شتر خودمون آوردیم که از این وسایل شما استفاده کنید. پیامبر صلی الله علیه خبر داد که نه، اون شتر پیدا شده و شما وسایل خودتون رو ببرید و خدا به شما خیر و برکت عطا بکنه. و بعد رسول خدا به سعد فرمود که ای ابو ثابت، مگر اون مقداری که در مدینه از ما مهمانداری میکنی برات کفایت نمیکنه که باز مجددن، یعنی میخواد زحمت ما بر روش تو بیفته. سعد پاسخ داد ای رسول خدا، خدا و رسولش بر ما منت دارند نه ما بر اونها. و این جملهش جالب، گفت به خدا قسم اون چه که از اموال ما به شما داده میشه و برمیداری برای ما محبوب تر از اون مقداری که برای ما وامی گذاری و ما برها راحت تر میشه به شما برها اموالمون در اختیار شما باشه. و پیامبر تصدیق کردن این سخنش رو و فرمودن که راست میگه ای ابو ثابت و به تو بشارت میدم رستگاری رو، بشارت میدم که تو رستگار شدی. اینم نکته بود که برها در تتمه اون در قابل توجه بود. و بعد دارد که حضرت باز ادامه مسیر دادن در منزل سقیا و سپس ابوا فرود آمدن. خب میزن منزل ابوا همون محلی است که مادر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله جناب آمنه در اونجا از دنیا رفتن. در سن طفولیت پیامبر، حدود 5 6 سالگی پیامبر، در سفر بازگشت از یثرب در اونجا مادر گرامیشون رو از دست دادن. لذا پیامبر اکرم در سفرها وقتی که به ابوا می رسیدن به زیارت قبر مادرشون می رفتن و زیارت می کردن. در ابوا مسجدی رو هم گفتن اونجا ساخته بودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، در اونجا نماز به جا آوردن، مجددن حرکت کردن و رسیدن به روز جمعه به جحفه رسیدن و اونجا هم باز قدری استراحت کردند و اقامه نماز کردن در مسجدی که باز در اونجا وجود داشته. اینجا باز یه گزارشی هست که خوب عرض بکنم خدمت عزیزان شنونده. گفته شده که در یک منزلگاهی که نزدیک جحفه بود رسول خدا صلی الله علیه و آله از کنار هودج یک زنی داشتن میگذشتن که فرزند کوچکش را همراه آورده بود. حضرت عالی هم در آغاز برنامه اشاره کردید، ما هم در برنامه قبل عرض کردیم به ازان شمنده که وقتی که بنا شد رسول خدا صلی الله علیه و آله این حج به جا بیارن، اعلام کردن جارچی منادی ندا داد در نقاط مختلف مدینه، اطراف مدینه، قبائل نزدیک و دور که رسول خدا صلی الله علیه و آله قصد انجام حج داره و
هر کس
میتونه بیاد. و لذا میبینیم که گاهی برخی از زنها همراه بچه هاشون شرکت کردن در این سفر. این خانم وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله رو دید، بازوی بچهش رو گرفت و آورد خدمت پیامبر اکرم، عرض کرد که ای رسول خدا، آیا این کودک هم میتونه حج به جا بیاره؟ و پیامبر صلی الله علیه فرمود که بله، و برای تو هم ثواب نوشته میشه. که خب اینم یک نکته بود که به هر حال در این سفر، جای جای این سفر، تبیین احکام تشریعی حج صورت گرفت، از جمله صحت حج سبی و بچه در از این کلام صریح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله استنباط میشه. و
اختصاصی به افرادی که مکلف شدند و بالغ شدند نداره
و طبیعتاً اون فرد بالغ و والدین به هر حال ولی اون طفل باید به هر حال اعمال رو یا تلقین بکنه یا به هر حال راهنماییش بکنه که انجام بده طبق اون تفصیلی که در مناسک حج گفته شده. نکته دیگر هم باز این هست، رسول خدا صلی الله علیه و آله رسیدن به منطقه کراع الغمیم، از عصفان ادامه مسیر دادن رسیدن به کراع الغمیم.
بله.
اونجا دارد که تعدادی از این حج گذاران که همراه حضرت می آمدن با پای پیاده بودن، خدمت حضرت آمدن اینها و گفتند که کاروانی ما داره سریع داره حرکت میکند و ما اذیت میشیم از این چون پیاده باید حرکت بکنیم، شکوه کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که من الان امکاناتی که همه شما رو بتونه سوار بکنه در اختیار ندارم. اما در این نقلی که مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد جلد 1 صفحه 172 آورده، آمده که پیامبر اکرم به اینها فرمود که خوب شما دستارهایی رو به کمر ببندید و هروله کنان راه برید.
بله.
هم دستار به کمر ببندید و حالت هروله بگید در حرکت، مدار این باعث میشه به بدنتون کمتر فشار بیاد. و اتفاقا در این نقل دارد که اونها این دستور رو انجام دادن و احساس راحتی کردن. خب خود این گزارش نشون میده که پس تمامی کسانی که در این سفر همراه پیامبر بودن از مرکب بهره مند نبودن و خیلیشون با پای پیاده در این سفر حرکت میکردن.
خیلی خوب، متشکرم و ممنونم. فقط به عنوان آخرین نکته در قالب یک سوال عرض بکنم، با توجه به اینکه اشاره کردید که پیامبر تأیید فرمودن حضور صبی و حالا طفل کودک رو در مراسم حج، آیا این بعد از اینکه شخص به سن تکلیف رسید این کفایت از حج واجب هم میکنه؟
قاعدتا نباید بکنه دیگه.
درست. خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری و از صحبت هاتون در برنامه امروز زلال تاریخ. بسیار متشکرم و ممنونم. انشاءالله توفیق باشه در برنامه آینده هم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم.
از شما عزیزان شنونده هم بی‌نهایت سپاسگزارم که با زلال تاریخ با ما همراه بودید. دعوت میکنم که شنونده برنامه هفته آینده ما هم باشید و ماجرای سفر بسیار بسیار با برکت و خاطر انگیز پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به مکه مکرمه و انجام حجۃ الوداع رو ان شاء الله با ما پیگیر باشید. تا هفته آینده همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برنامه زلال تاریخ که از رادیو معارف تقدیم حضورتون شد و به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه می پرداخت، فردا ساعت 3 بامداد مجددا تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. ساعت 11:59 است و خیلی متشکرم که از ساعت 12 امروز همراه بخش اسکاهی برنامه رادیو معرف بودید. انشالله که همچنان فرصت در کنار ما بودن رو داشته باشید و ما هم برنامه های دیگری رو انشالله تقدیم حضورتون بکنیم. برنامه پارسایان به سیره و اخلاق علما میپردازه با کارشناسی حجت الاسلام میر سید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند،